از اینکه این بخش از رادیو اسپیس را دانلود کردید سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه شنیدن کل برنامه‌های ما می‌توانید از وبسایت ما به نشانی sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید. الهام گلپوش نژاد فارغ التحصیل فوق لیسانس مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی در ایران و دکترای مطالعات فرهنگی از دانشگاه گریفیت بریزبن است. زمینه تحقیقاتی او در حیطه فرهنگ جوانی و موسیقی عامه پسند در میان جوانان و به خصوص فرهنگ هیپ هاپ در ایران است. بخشی از این تحقیق اختصاص به جامعه ایران در دهه 1380 دارد و بخش دوم به بررسی این فرهنگ جوانی هم در جامعه کنونی ایران و هم در سایر کشورهای اسلامی نظیر تونس، الجزایر و اندونزی می‌پردازد که به لحاظ فرهنگی و تاریخی به ایران شباهت دارند. همکارم شیرین نوری گفتگویی رو با خانم گلپوش نژاد انجام دادن که توجه شما رو به شنیدن اون جلب می‌کنم.
الهام جان، مدت مدیدیه که در مورد فرهنگ هیپ هاپ تحقیق میکنی. میشه لطفاً خلاصه ای از نحوه شکل گیری و روند کاری این گروه های خودجوش رو برامون بگی؟
من از سال 87 برای تحقیق فوق لیسانسم روی شکل گیری گروه های خود فرهنگ هیپ هاپ کار میکردم و نکته جالبی که توی اون تحقیق پیدا کردم روند تغییر هیپ هاپ از سال 80 که شروع شد تا الانه. از سال اوائل 80، دهه 1380، یه سری از جوان ها مخصوصا توی کلان شهرها، تهران، شیراز، اصفهان شروع کردن به هیپ هاپ کار کردن که اغلب هم رپ میکردن، که کپی برداری واضح از آهنگای آمریکایی بود که دوست داشتن. ریتمش، بیتش، حتی متن آهنگا اغلب ترجمه ای از اون آهنگای آمریکایی بود. از بین این کسا میشه به هیچکس، گروه زدبازی، حسین، سالومه، پیشرو اینا اشاره کرد که دو نوع اصلی از اون موقع شروع به کار کردن توی هیپ هاپ. یکی نوع گنگه که به همین اسم گنگ معروفه توی ایران، ولی خب انگلیسیش گنگستا هست، که بیشتر همون رپ کلکله که توش کلکل میکنن، دیس میکنن، پشت سر هم میخونن. و نوع دومش هم پارتیه که توی مهمونی ها میخوندن و اغلب تمش هم از دختر و مواد و رقصیدن و خوشگذرونی بود، که بیشتر از همون اوائل تتلو، توهی از کسایی بودن که این کار رو شروع کردن، گرچه تتلو هیپاپر محسوب نمیشه. این روند تا سال تقریبا 84-85 اواسط 1380 ادامه داشت، ولی من اون دوره رو که اواسط 1380 باشه رو میگم دوره فارسی شدن رپ توی ایران. منظورم اینه که خب تا اون موقع همونجور که گفتم کپی برداری مست از آهنگای آمریکایی بود، ولی توی اون دوره آهنگایی مثل تابستون کوتاه ساخته میشه که خیلی ساختار شکنی میکنن نسبت به آهنگای قبلی، به این معنی که کلامشون پخته تره. یعنی وقتی به آهنگ گوش میدی متن پر از ناسزاهای نخراشیده نیست که فقط کنار هم گفته شده که احساس میکنی یه نفر داره خالی میشه. متنش کنایه آمیزه، تنه میزنه، لایه داره، استعاره داره، دقیقا تمام المانهایی که توی آهنگ هیپ هاپ شما میشنوی. آهنگش یه ریتمی داره که با ذائقه مخاطب ایرانی جور در میاد و خب حالا تا بسون کوتاه رو مثال زدم، برای مخاطب خاص هم ساخته میشه، طبقه متوسط و متوسط بالای ایرانی که فکر پارتی کردم.
همه هر سال برگ و رنگ میگیرن یه جمع و سبز و خرب و سرد میمیرن تا به سو رفت سرم و تنم و افتاده کرد یه خماری و سبرین و معتاد کرک، ولی زیر گیه یه پایز بیس نمیشیم زمستونم سویس نره میریم بیس دیزیم و حالم که هوا فقط بوی خوب داره که داره به من میگه تا به سون تو داره. ولی
حالا همزمان با این اتفاق با همون اواسط 80 رپرهای همه رپرهای دیگه هم توی ایران شروع کردن به تغییر کارشون. هیچ کس سالومه پیش رو تی ام بکس همه تغییر دادن رویهشون رو و این تغییرات به سمتی رفت که هر کس سلیقه خودش رو توی هیپ هاپی که درست میکرد پیدا کرد. یعنی هر کس به اون سمتی رفت که دغدغشه، حالا جدای از سطح اجتماعیش، وضعیت خانوادگیش، با توجه به تجربیات شخصیش هر کدوم از این رپرها سعی کردن اون تجربه های شخصیشون رو توی رپی که میخونن نشون بدن، بازتاب بدن. مثالای خوب از اینا میشه کارهای اجتماعی سیاسی که بهرام کار میکنه یا هیچ کس میخونه رو دونست، یا رپرهای دختری که از همون اواسط 80 شروع به کار کردن که مهمترینشون سالومه است که اولین هیپ‌هاپر دختر ایران محسوب میشه. و جالبیش اینه که سالومه تنها رپریه که تو اون دوره هم گرافیتی کار میکرد و هم رپ میکرد و هم امسی میکرد، که اغلب رپرها تمام این کارها رو با هم انجام نمیدادن. یکی دیگه از کسایی که توی این قسمت خیلی میتونه مهم باشه اوقات که خیلی هم رپ نکرد، ولی متنایی که میخوند خیلی حالت آمدانه فمینیستی داشت، مثل آهنگ عروسک کوکی.
به انتخابات این رفت پیدا نمیکنه؟ عروسک کوکی
همزمان با انتخابات پخش شد، ولی چون قوقا رو من رپر دختری میدونم که از مسائل زن بودن، از زن بودن میخونه، خیلی رفتش به مسائل سیاسی ندیدم. میشه مثل عروسک زندگی کرد، سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبخت اینو داد بزنی، تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، تو فاله عقیدتو بهت پس میدم، زن از جنس دومه، نه کالای صیغه‌ای، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، زدی با سوزی بایی. الان همونطور که گفتم رپرها با تیتروشیشون توی ایران یاد گرفتن که از المان‌های اصلی هیپ‌هاپ استفاده کنن، تجربه شخصی خودشون رو به تصویر بکشن که یه حالت داستان گونه داشته باشه و مخاطب‌ها روز به روز داشتن بیشتر می‌شدن. این روند بیشتر شدن مخاطب‌ها تا جایی ادامه داشت که دولت هم حتی به برخورد با این رپرها برخاست. توی اواسط 80 اغلب این رپرهای سیاسی بازداشت می‌شدن، رپرهای فارسی اغلب بعد از مهمونی‌ها بازداشت می‌شدن، ولی خب رویه‌ای که قدرت با اینا داشت متفاوت بود. رپرهای سیاسی بازداشت می‌شدن، ولی خب بعد از مدت معلوم نبود کجان کی آزاد میشن. رپرهای پارتی دستگیر میشدن، بازداشت میشدن، با ضمانتی چیزی آزاد میشدن. رپرهای دختر هم که خب حسابشون کلا جدا بود، با تضمین و تاییدیه والدین و اینا ممکن بود آزاد بشن و بعد دوباره گرفته بشن. همه این روند ها ادامه داشت تا انتخابات 88، که توی انتخابات 88 تمام اون رپرهایی که هر کدوم سلیقه خودشون داشتن، نوع رپ کردن خودشون داشتن، دختر و پسر، همه ی رویکرد سیاسی به خودشون دادن، که کاری که من کردم برای بررسیش، یکیش قبل از انتخاباته و یکیش بعد از انتخابات. قبل از انتخابات خیلی از رپرها شروع کردن برای کاندیدای انتخاباتی خوندن، هم برای آقای موسوی هم برای آقای کروبی، که یکی از جالب‌ترینشون کار ساسی مانکنه. گرچه خود ساسی مانکن خودش رو رپر نمیدونه، ولی با فرهنگ هیپ هاپ معرفی شد توی ایران و باز هم رپر محسوب نمیشه اگر رپ رو استانداردش رو رپ آمریکایی در نظر بگیریم، ولی برای هیپ هاپ ایران یک هیپ هاپر محسوب میتونه بشه. مگه نمیخوای همه ما یه داشین، بیا منو تو هم مثل اونا باشی، فرقی نداره که دره که یا دربندی، همه نیاز داریم نور شهروندی، بیا شرکت کن تو اتحاد ملی، فرقی نداره بیکاری یا که کارمندی، دوست داریم از باز خوبی، مهربونی محبوبی، رای ما رای به شما، وای وای مهدی کروبی، وای وای مهدی کروبی. حالا این قبل از انتخابات بود. بعد از انتخابات اغلب رپرها یه رویکرد سیاسی گرفتن و اعتراضی به اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد، و نمونه آهنگای اینا میشه آهنگ سال خون شاهین نجفی که اون موقع ایران هم نبود و یک مش سرباز هیچ کس رو اشاره کرد، که برخورد دولت تو این زمان با تمام رپرها بدون اینکه توجه کنه چه نوع رپی میکنن سرکوبگر و خیلی شدید.
لطفاً با ما در قسمت بعدی گزارش فرهنگ هیپ هاپ فارسی با عنوان پیامدهای پس از انتخابات دوم دوره احمدی نژاد همراه باشید.
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان اسپیس یور لنگویج به برنامه فارسی رادیو اسپیس گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sps.com.au/persian-farsi دیدن کنید.